پس هر که در این باره پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو محاجه کند، بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خیشان نزدیک و شما خیشان نزدیک خود را فرا خوانیم، سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.
شاید بشه گفت بالاترین آیه‌ای که به طور وضوح امامت امیرالمومنین و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام رو بعد از پیغمبر اکرم اثبات میکنه آیه مباهله است. اینو مأمون از امام رضا پرسید. مأمون از امام رضا پرسید که اون افضل آیه‌ای که دال بر امامت جدتون علیه چیه؟ جال شما میگید خلافت بلافاصله بعد از پیغمبر با علیه، اون بالاترین آیه چه؟ امام رضا آیه مباهله رو خوندن، فرمودن همه آیه 61 سوره آل عمران همین آیه رو خوندن. واقعا هم همین جور هست، بالاترین آیه‌ای که به طور وضوح داله. ببینید من یه نکته عرض میکنم راجب قرآن، شاید خیلیاتون این سوال براتون پیش اومده، این سوال رو خیلی جوونا میکنن، حالا نه جوونا، همه به خصوص جوونا الان، که چرا اسم اهل بیت صریح تو قرآن نیومده؟ آقا صریح خدا اسم اهل بیت تو قرآن میومد، قالو میکند دیگه این نزاع و دعوا و درگیری هم نبود، صاف و پوسکنده خدا نوتال اسم 12 امام رو می آورد، تموم میشد میرن، هیچ کسی هم مشکلی نداشت باهاش. بعضی این مطلب رو مطرح میکنن، حتما شنیدید. جواب مسئله چی هست؟ جواب این هستش که اتفاقا خداوند متعال حکیمانه اسم اهل بیت رو نیاورده، اسم اهل بیت رو نیاورده که بماند. حتی اون آیاتی که مربوط به اهل بیت هست، خدا یه پیچ و تابی بهش داده، یه ابهامی توش گذاشته که یه مقدار دو پهلو بشه، یه مقدار دو پهلو بشه، اصلا تعمده. چرا؟ به این خاطر که اگر اسم اهل بیت آورده میشد، با اون دشمنی عجیب و غریبی که نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت بود، قرآن دوچار تحریف میشد، قرآن دوچار حذف میشد. این کارو میکردن، هیچ خجالت هم نمیکشیدن. همه تو شنیدید پیغمبر اکرم هنگام وفاتش اینو شیعه و سنی نقل کردن، همه نقل کردن. هنگام وفاتش فرمود که یه کاغذ و قلم بیارید، من یه چیزی بگم بنویسید که تا ابد گمراه نشید. معلومه پیغمبر چی میخواد بگه. پیغمبر اون دم آخر یه چیزی که تا ابد گمراه نشید که راجب نماز نی، راجب روزه نی، راجب فروع دین نی، راجب این چیزا که نیست. معلومه برای جانشینی خودش پیغمبر اکرم و تداوم دین، چون عمر پیغمبر محدود دین تا قیامت باید بمونه. پس کسانی باید باشن که تا قیامت نگه دارن دین رو. لذا مهمترین چیز همینه. خب اون طرف گفت ان الرجل لا يهجر، نعوذ بالله، این مرد داره هذیان میگه، حتی نگفت ان الرسول الله، ان الرجل لا يهجر. خب وقت شما حساب کنید با این وضعیت اگه اسم اهل بیت تو قرآن میومد دچار تحریف نمیشد، دچار حذف نمیشد، دشمنی بسیار بسیار دیگه صریح میشد و شمشیر رو از رو میکشیدن دیگه. اون وقت نفاق نبود دیگه، اون وقت به شدت در مقابل قرآن میایستادن. لذا خداوند متعال بناش اینه که تو قرآن آیاتی که مربوط به اهل بیت هستش رو یه ابهام توش بذاره، یه مقدار کنایه، دو پهلو بودن. مثلا فرض کنید آیه تطهیر رو، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب، اینو تو بین آیات مربوط به زنان پیغمبر آورده، تو بین آیاتی که مربوط به زنان پیغمبر آورده. اما هر کسی یه ذره انصاف داشته باشه میفهمه که این آیه تطهیر مال زنان پیغمبر نیست، چون زمینا هم ضمیرا همه مذکره. انما یرید الله لیذهب عنکم، نه عنکن، ضمیرهای قبل و بعد مال آیات مربوط به زنان هست، ضمیرها مؤنثه، اما اینجا که میرسه لحن آیه عوض میشه. ولی با این وجود خدا اینجا آورد آیه قدیر رو تو سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ. آیه قدیر رو تو بین آیاتی که مربوط به حرمت و حلیت گوشته، ذبح حلال و ذبح حرام و گوشت، حلال گوشتا و حرام گوشتا، تو بین اونا آورده. آیه مباهله رو خدا یه جوری آورده که یه مقداری به هر حال ابهام داشته باشه، یعنی آیه مباهله رو خدا به صورت جمع آورده که پیغمبر فرمود ما میریم جانهای خودمون رو میاریم، انفسنا، شما برید نفوس خودتون رو بیارید، ما زنان خودمون رو میاریم، شما برید زنان خودتون رو بیارید، ما بچه ها. با اینکه اون کسانی که با پیغمبر اومدن تو قضیه مباهله اینجوری نبود که یه نفر امیرالمومنین بود، ولی خدا میفرماید جانهامون، انفسمون، زنانمون رو میاریم، یه زن بیشتر نیومد، بچه هامون رو میاریم، ابنا جمعه، ولی که دو تا بچه رو بیشتر نیومد. ببینید ابهام خدا گذاشته، اما در این حال که ابهامه یه شکلی هم هست که اونی که حق طلبه، اونی که با انصافه بتون حقو بفهمه، اونی که بی انصافه اسم اهل بیت هم بیاد باز نمیفهمه، اونی که بی انصافه حتی اگه اسم اهل بیت سریع هم بیاد بازم قبول نداره، اما اونی که منصف حق طلبه اسم اهل بیت هم نیاد بگه بابا خدا معلومه داره چی میگه دیگه.
بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی